بسم الله الرحمن الرحیم.
اصول مظفر، استاد سید حسین هاشمیان، جلد اول، اجتماع امر و نهی، صفحه 346.
لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. المسألة الخامسة دلالة النهی علی الفساد تحرير محل النزاع. هذه المسألة من أمهات المسائل الأصولية التي بحثت من القديم، ولعجل تحرير محل النزاع فيها وتوضيحه علينا أن نشرح الألفاظ الواردة في عنوانها، وهي كلمة الدلالة النهي عن الفساد. من قبل از اینکه وارد بشم در بحث دلالت نهی بر فساد، یه نکته ای رو که به نظرم لازم عرض بکنم، و تو بحث اجتماع امر و نهی هم شاید اول سال بود و هنوز کلاس درست شکل نگرفته بود، اونجا ورود بهش پیدا نکردم، اما اینجا به نظرم جاش هست که عرض بکنیم. این بحثی که میخوام عرض بکنم فقط مربوط به مسئله خامسه نیست، در جای جای اصول فقه این نقطه قوتی که میخوام عرض بکنم وجود داره. فقط میخوام توجه بهتون بدم که این نقطه قوت رو بهش توجه داشته باشید، و اون این که ببینید شما تو هر مسئله ای که ورود پیدا میکنید، الان توی پایان نموها، تحقیقها، رساله هایی که نوشته میشه، این جزء ضروریات بحثه. یعنی شما یه پایان نمه با یه موضوعی که میخواد بنویسید، اول بهش میگن که بهتون میگن که باید یک فصلی رو باز کنید به نام مفاهیم و مفردات کلمات موضوعتون رو اونجا بحث کنید که مرادم از کلمه اول چیه، مرادم از کلمه دوم چیه، مرادم از کلمه سوم چیه. اینا به خاطر این است که خیلی از اختلافات و نزاعها و درگیری های علمی که اتفاق میفته در واقع نزاعهای لفظی است، نزاع واقعی نیست. من یه مثال رو برای دوستان خیلی میزنم. گاهی شما میرید از یه استاد میپرسید آقا من درسامو جزوه بنویسم یا نه؟ استادتون میگه آقا این جزوه که شما میخواید بنویسی فایدهش چیه؟ عمر تلف کردن. میری پیش یه استاد دیگه میگه آقا درسی که من میخونم جزوه براش بنویسم یا نه؟ میگه اگر جزوه ننویسی عمر تلف شده. مگه میشه درس شما بخونی بعد قلم دستت نگیری ننویسی؟ یه روز برای اینکه این مشکل حل بشه یه هزینه میکنید و یه چلو کبابی آماده میکنید و این دوتا استاد رو حجرتون خونتون دعوت میکنید، میگید آقا شما سنگاتون رو با هم با بکنید تکلیف ما رو معلوم کنید، بالاخره عمر تلف کردنه یا نه جمع و جور کردن عمره. بعد که خوب این آقایون بحث میکنن با هم، میبینید این آقا از جزوه یه معنایی رو اراده کرده که هر دو قبول دارن این عمر تلف کردنه، اون یکی دیگه هم از جزوه یه تعریفی داره که هر دو قبول دارن الزامی و ضروریه. معلوم میشه از اول دعوایی بگید نبوده، این جزوه رو یه جور معنا میکنه که میگه عمر تلف کردنه، مثلا رونویسی همون مطالب کتاب، خب این عمر تلف کردنه، اما اون یکی جزوه رو یه جور دیگه معنا میکنه. لذا هر وقت دوستان یه بحثی مطرح میشه، اول معلوم بشه اون مفرداتش چیه، چی میخواد بگه، مرادمون چیه، این معلوم بشه، بعد بریم سراغ بحثمون. چون تا اون معلوم نشه گاهی من یه تصویری دارم از اون موضوع بحث، شما یه تصویر دیگری دارید، بعد شما بر اساس تصویری که خودت از موضوع بحث داری مطالبت رو عنوان میکنی، منم بر اساس تصویر خودم اول باید اون تصویر رو واحدش کنیم. این که میبینید مرحوم مظفر اول بحث اجتماع امر و نهی که میشه میاد چیکار میکنه، کلمه اجتماع رو توضیح میده، معنای جواز رو توضیح میده، معنی واحد رو توضیح میده. برای چیه؟ برای اینکه اون تصویر طرفین از موضوع و عنوان بحث یک تصویر واحد بشه، بعد بتونیم بحث کنیم سر اون یک شیء واحد، اون چیزی که تصویر واحدی از اون چیز هر دو طرف دارن. اینجا هم ایشون همین کار رو کرده و شاید این اتفاق عرض کنم خدمت شما به این روانی و به این عرض کنم زیبایی کمتر جای اتفاق افتاده. نه که نداریم ها، حضرات مرحوم های خویی هم خیلی جا همین کار رو کرده، تو متأخرین خیلی داریم این کار رو کردن، اما این از کارهای قشنگیست که داره اتفاق میفته. وقتی شما میگید دلالت و نهی علی الفساد، مراد از این دلالت چیه؟ مراد از این نهی چیه؟ مراد از این فساد چیه؟ اینا رو کاملا یه بحث عرض کنم مبسوطی در موردش انجام بشه که مشخص بشه تصویر ما از مسئله چیه. بعد که مشخص شد، محل نزاعمون معلوم شد، اون وقت خود نزاع رو میتونیم مطرحش بکنیم. بر این اساس مرحوم مظفر میفرماید برای اینکه ما محل نزاع رو بتونیم خوب توضیحش بدیم، خوب تحریرش بکنیم، لازمه که الفاظی که وارد در عنوان بحثمونه و موضوع بحثمونه اینا رو یکی یکی بازش بکنیم. خب ما باشیم و عنوان بحث دوستان، ما سه تا کلمه بیشتر نداریم که لازم توضیح داده بشه، اما ایشون میفرمان ما سر چهار چیز باید بحث کنیم. خب اون سه تایی که تو خود عنوان هست، دلالت نهی فساد، دلالت و نهی علال فساد. دیرون مثالشو براتون زدم که مثلا شما یه صلات دارید که امر بهش خورده، عبادت محسوب میشه، بعد مثلا نسبت به این عبادت، حالا نسبت به معامله بحث داریم ها، مثلا نسبت به این عبادت یه نهی نسبت به یک مقدار خاصش اتفاق افتاده، میخوام ببینیم تو اون مقدار خاص مثلا صلات در حمام که نهی داریم، لا تسلف الحمام، این نهی آیا دلالت بر فساد این نماز در حمام میکنه یا نمیکنه؟ دلالتون نهی علل فساد، که بگیم این نهی سبب می شود که این نماز دیگه نماز فاسد باشه اگر کسی نمازشو در حمام بخونه. خب کلمه دلالت رو باید توضیح بدیم، کلمه نهی رو باید توضیح بدیم، کلمه فساد رو هم باید توضیح بدیم. ایشون می فهمند ما یک شیء منهی عن هم داریم که اون رو هم باید ورود پیدا کنیم، که در واقع چهارمین چیزه. گرچه کلمه شیء منهی عن تو عنوان بحث و موضوع بحثمون بگید نیامده، اما بالاخره نهی که بدون منهی عن نمیشه. وقتی شما میگید دلالت النهی علی الفساد، این نهی باید به یه چیزی بخوره، یعنی نهی از یه چیزی باید اتفاق افتاده باشه، نهی متعلق میخواد، پس معلوم میشه متعلق نهی رو هم باید ما معلومش بکنیم و تو عنوان بحث ازش بحث بکنیم. لذا ایشون میفرماید مجموعا ما چهار چیز رو باید بحث بکنیم. خب این چهار چیزی که دوستان ما باید بحث بکنیم بیش از دو جلسه وقت ما رو طبیعتا خواهد گرفت، بیش از دو جلسه، یعنی دو جلسه امروز و فردا طبیعتا تمام نمیشه، بخشش میمونه برای پس فردا. لذا با حوصله وارد بحث بشیم، ببینیم تک تک این کلمات معناش چیه. یادتونم نره ها، همینجور لابلای بحث که داریم جلو میریم ها، فرق اون تله ولا تقتب که بحث اجتماع امر و نهی بود و اینجا تله ولا تسلف الحمام که گفتیم بحث دلالت و نهی علی الفساد، این دو تا مسئله فرقش چیه اینو قرار شد برای من یه چیزی بنویسید به من بدید. البته تحریر نظام محلش که تمام شد، این دو سه جلسه رو که گذروندیم، یه چند دقیقه ان شاءالله اون رو من توضیح براتون خواهم داد. این طلب شما باشه ما یه مقداری محل نزاع رو اول اینجا معلوم بکنیم، بعد اون توضیح بهتر میتونه واضح بشه. لذا هم شما تو ذهن مبارکتون باشه، هم من خاطرم باشه که انشاءالله این رو بعد از تحریر محل نزاع براتون عرض بکنم. اول ایشون میره سراغ کلمه دلالت. دوستان ظاهر دلالت، معنای دلالت لفظی رو میرسونه به ما، یعنی وقتی کلمه دلالت رو میبینیم آدم احساس میکنه این مرادش دلالت لفظیه، و همین جهت هم باعث شده که بعضیا گفتن مسئله دلالت و نهی علی الفساد باید بره تو مباحث الفاظ. دوستان بزرگوار، خاطر مبارکتون هست سال گذشته وقتی خواستیم کل مباحث و اصول رو تقسیم بندی کنیم، همون اول اصول فقه مرحوم مظفر کل اصول رو چند قسمت تقسیم کرد؟ 4 قسمت و 1 خاتمه. قسمت اول مباحث الفاظ، قسمت دوم ملازمات عقلیه، بعد مباحث حجت، بعد اصول عملیه. الان مرحوم مظفر بحث دلالت و نهی علی الفساد که مسئله خامس است، این رو کجا قرار داده؟ تو ملازمات عقلیه، اونم از قسم غیر مستقلات، تو مباحث الفاظ نیاورده. و حال که خیلی از علماء اصول این رو بردن تو مباحث الفاظ، بردنش تو مباحث الفاظ، لذا تو قسمت نواهی بحثش کردن. تو بحث الفاظ یه عوامر داریم، یک نواهی دیگه، اینو اونجا بحثش کردن. ایشون میفرماد یکی از چیزایی که سبب شده آقایون این رو ببرن تو مباحث الفاظ همینه، گفتن دلالت یعنی دلالت لفظیه. دلالت لفظی هم خب جزء ظواهر لفظی هست دیگه، تو مباحث الفاظ باید ما بحثش بکنیم. مرحوم مظفر میفرماید که یه عنوان دیگری بعضیا به این مسئله دادن، یعنی به جای کلمه دلالت از یک عنوان دیگری استفاده کردن. مثل مرحوم آخوند خراسانی، ظاهرا ایشون به جای دلالت و نهی علی الفساد گفته اقتضاء و نهی للفساد، از کلمه اقتضاء استفاده کرده به جای دلالت. ایشون میفرماید که حقم همینه، یعنی کلمه اقتضاء، حالا صفحه بعدم ایشون تصریح میکنه که کلمه اقتضاء بهتر از کلمه دلالته، چون ما بحثمون واقعا در مورد خصوص دلالت لفظی صیغه نهی بر فساد نیست، لذا اگر این نهی مستفاد از دلیل لفظی نباشه، یعنی ما یک صیغه نهی نداشته باشیم که بخوایم ازش چی رو بفهمیم؟ نهی رو بفهمیم. بدون لفظ اگر نهی فهمیده شد به هر طریقی، بازم این بحث وجود داره که آیا نهی که شارع مقدس کرده ولو هیچ لفظی هم نداره، آیا دلالت بر فساد دارد یا دلالت بر فساد نداره. پس در واقع دوستان ما میخوایم ببینیم آیا عقل بین نهی و فساد ملازمه میبینه یا نه، یعنی آیا عقل به ما میگه همین که نهی اومد این دلالت میکنه بر فساد، ولو این نهی بگید به دلالت لفظی نباشه، مستفاد از دلیل لفظی نباشه. بحث در این ملازمه عقلیه است که آیا عقل این ملازمه رو میفهمه یا این ملازمه رو نمیفهمه. و لذا ایشون میفهمد طبیعتا با این توضیح ما باید بحث رو کجا مطرحش کنیم؟ در ملازمات عقلیه، چون بحث در ملازمه عقلیه بین نهی و فساده. و لذا دوستان تو مثال ما میگیم صلات در حمام نهی دارد، بین نهی و فساد بگیر ملازمه عقلی، یعنی البته اینو به شرط که ثابتش کنیم تو بحث دلالت و نهی علی الفساد، یعنی اگر تونستیم ثابتش کنیم که بین نهی و فساد ملازمه عقلی است، در این صورت دوستان نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که عقل میگوید نماز در حمام بگیر فاسد است. خب این خودش دوستان میشه صغرای مباحث حجت، این شد صغرا، درسته؟ این شد کبرا، این شد بگیر نتیجه. خود نتیجه توی یک برهان دیگر صغرا قرار میگیره برای کبرا. کبرا چیه دوستان؟ حجیت عقل. ما در بحث مباحث حجت تو جلد دوم اینو ثابت خواهیم کرد که عقل چیه؟ حجته. وقتی عقل حجت شد نتیجه چی میشه؟ نتیجه این است که نماز در حمام فاسد میشه به حکم شرع، چون وقتی میگیم حجیت عقل یعنی عقل شرعا حجته دیگه، پس شرع هم اینو قبول داره. این میشه نتیجه بحث ما و اون وقت میتونیم در فتوا ازش چیکار کنیم؟ استفاده کنیم. پس ببینید در واقع الان دعوای ما سر اینه، یعنی این رو ما میخواییم بحث کنیم، این کبرا، که آیا بین نهی و فساد ملازمه عقلی وجود دارد یا ملازمه عقلی وجود ندارد. که اگر اینو تونستیم اثباتش کنیم، خب تو این برهان میتونیم ازش استفاده کنیم. اگرم به این نتیجه رسیدیم که نه آقا کی گفته نهی دلالت بر فساد داره، خب طبیعتا اینجا نمیتونیم ازش استفاده کنیم. مسئله اصولی هم همینه دیگه، مسئله اصولی اون مسئله ایست که در طریق استنباط حکم شرعی ما میتونیم ازش استفاده کنیم. این دوستان تمام اونچه که در اینجا تو این قسمت اول داریم، اینا رو یه مقداری عبارت شد بخونیم دوستان تا برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید، المسئله الخامسه دلالت النهی علی الفساد تحریر محل النزاع، هذه المسئله من امهات المسائل الاصولیه، از مهمترین مسائل اصولیه همین مسئله دلالت النهی علی الفساد التي بحثت من القدیم. این بحث هم دوستان یک بحث قدیمی است. یه لحظه حواستون به من باشه. ببینید آقا، علوم به تدریج چاق میشن، معمولا اینطور بوده، یعنی ابتداء عرض کنم پیدایش علم نحو به عنوان یک علم مدون، علم نحو شاید چند صفحه بیشتر نبوده، بعد یواش یواش هی این گسترش پیدا کرده، این مسائلی بهش اضافه شده تا الان یک علم چاق شده. یکی از علتهایی که دوستان در قدیم زود مجتهد می شدن عدم گستردگی علوم به اندازه الان بود. دست شما در نه، یعنی علوم واقعا اینقدری که الان گسترده است اون موقع گسترده نبوده. خب این گستردگی سبب میشه که انسان هی بخواد وقت بگذاره، تلاش بکنه تا به همه این جوانب برسه. علم اصول هم از همین مسائله، یک سری از مباحث اصولی دوستان شاید چند صد سال بیشتر عمر نداره، اما بعضی از مسائل اصولی بیش از هزار سال عمر دارن، یعنی بحثش از قدیم بوده. این که میگه التی بحثت من القدیم، میخواد بگه آقا شما کتب اصولی قدیمی رو هم که مراجعه کنید این بحث درش وجود داره. این بحث جزء مسائل متحدثه چند صد سال اخیر نیست. ولعجل تحریر محل النزاع فیها و توضیحهی، توضیح عطف به تحریره، برای تحریر محل نزاع، باز کردن محل نزاع در این مسئله و توضیح محل نزاع، علینا ان نشرح الالفاظ الوارده، بر ما لازم است، علینا یعنی یلزم علینا، بر ما لازم است که شرح بدیم الفاظی که وارد شده در عنوان مسئله. اون الفاظ وارده چیاست؟ و هیه کلمت و دلاله ان نهی الفساد. غیر از این ستایی که صراحتا در خود موضوع و عنوان مسئله اومده، میگه ولا بد من ذکر المراد من الشیء المنهی عن ایضا. دوستان شیء منهی عن از کجای این عنوان موضوعمون فهمیده میشه؟ میگه لانه مدلول علی به کلمت النهی. وقتی شما میگید دلالت النهی علی الفساد، هر نهی یک منهی عن میخواد، چون نهی نمیتونه اتفاق بیفته بدون منهی عن. وقتی نهی میکنه شارع مقدس از یه چیزی نهی میکنه دیگه، اون چیزه میشه منهی عن، بدون متعلق که نهی معنا نداره. پس متعلق نهی رو هم باید ازش بحث بکنیم. اذن نهی لابد له من متعلق، اذن ینبغ البحث عن اربعه امور، که چهار تا شماره دوستان ایشون آورده تو این سه چهار صفحه‌ای که محل نزاع رو میخواد بحث بکنه. همین چهار تا عنوان رو میخواد بحث کنه. یک، از دلاله، فان ظاهر اللفظ یعطی ان المراد منها الدلاله اللفظیه. ما به لفظ دلالت که نگاه میکنیم ظاهرش دلالت لفظیه است، چون دلالت لفظیه رو معمولا دلالت میگن، در حد ظهور این دلالت لفظیه رو میفهمونه. ولعله لعجل هذا الظهور، یعنی به خاطر همین گمراه کردن کلمه دلالت، این که کلمه دلالت ما رو میرسونه به اینجا، این ظهور بدوی یعنی ظهور ابتدایی. ادرجه، ادرجه یعنی ادخله، داخل کردن بعضهم هذه المسئله فی مباحث الفاظ. و حال این که دوستان با توجه به چینش کتاب براتون روشنه که مرحوم مظفر بحث دلالت و نهی علی الفساد رو در مباحث الفاظ مطرحش نکرده، اوردتش توی ملازمات عقلیه. ولکن المعروف ان مرادهم منها، لکن اون که معروفت این است که مراد اصولیین از این کلمه دلالت ما یؤدی الیه لفظ اقتضاء، یعنی مراد از دلالت اقتضاء، چه لفظی باشد این اقتضاء، بگید چه لفظی نباشد، یعنی این که لفظ عرض کنم خدمت شما داشته باشه یا نداشته باشه تأثیری نداره. میخوام ببینیم این اقتضاء داره نهی فساد رو یا اقتضاء نداره. حسب ما یفهم من بحثهم المسئله، به حسب اون چه فهمیده میشود از بحث اصولیین این مسئله را، و جمله من الاقوال فیها، یعنی به حسب اون چه که فهمیده میشه از برخی از اقوال در این مسئله. میخواد بگه اقوال رو که بررسی میکنیم، مسئله رو که آقایون بحث کردن، اون مباحثشون رو میبینیم، به این نتیجه میرسیم که مراد دلالت لفظی الزاماً نیست، لا سیما المتأخرون من الاصولیین، خصوصا اصولیین متأخر. و علیه نتیجه، بنابراین فیکون المراد من الدلاله خصوص دلالت العقلیه، خصوص دلالت عقلیه محل بحثه، و حین اذن یکون المقصود من النزاع البحث عن اقتضاء طبیعت النهی عن الشیء فساد المنهی عن عقلا. در واقع ما تا اینجا میخوایم اصرار بکنه، مرحوم مظفر بخواد اصرار بکنه که مراد این است که آیا نهی اقتضاء فساد داره عقلا یا اقتضاء فساد ندارد عقلا. همین کبرایی که عرض کردم بین نهی و فساد، آیا ملازمه عقلیه وجود دارد یا ملازمه عقلیه وجود ندارد. مرادمون از دلالت اینه، این تو ذهن مبارکتون باشه تا آخر بحث. و من هنا یعلم، با این توضیح فهمیده میشه انه لا یشترط فی النهی ان یکون مستفادا من دلیل لفظی، لازم نیست حتما یه سله داشته باشیم، بگید یه لا تسله فی الحمام، که بعد بگیم این لا تسله صیغه نهی است، دلالت بر حرمت میکنه یا دلالت بر کراهت میکنه. نه، شما نه رو از هر جای دیگه هم بفهمی همین بحثش هست، نگید آقا از غیر لفظ از کجا بفهمیم. ما گاهی از اخم شارع ما میفهمیم، امام صادق علیه السلام یه جا نشسته ها یه کاری میکنه، امام اخم میکنن، شما میفهمی این شیء منهی عنه، هیچی هم نفرمودن. از هر جا ما این نهی شارع رو بفهمیم، از هر جا به هر طریقی، این باز این بحث پیش میاد که حالا که نهی شده، سوال این نهی آیا دلالت بر فساد داره یا نداره، نسبت به معاملات، نسبت به عبادات، اینا حکمش چیه. و من هنا یعلم انه لا یشترط فی النهی ان یکون مستفادا من دلیل لفظی. و فی الحقیقه، این یکونو به بعد رو دوستان ماجیک فسفوری بکشید، یکون نزا هنا، هنا یعنی در مسئله دلالت و نهی علی الفساد، ان ثبوت الملازمه العقلیه بین النهی عن الشیء و فساده، این لب مطلبه. یعنی در واقع نزاع و دعوا در اینجا این است که آیا ملازمه عقلیه بین النهی از شیء و فسادش وجود دارد یا وجود ندارد، یا نه اینجوری بگید او ان الممانعه والمنافره عقلا بین النهی عن الشیء و صحته. بعدم میگه لا فرق بین التعبیرین، هر کدوم از اینا رو بگی درسته. آیا ممانعت و منافرت و تکاذبی وجود داره عقلا بین نهی و صحت؟ اگه یه کسی بگه آقا ممانعتی وجود نداره، میتونه هم نهی باشه، بگید هم اون عمل صحیح باشه. اما اگر ممانعت وجود داشته باشه، منافرت وجود داشته باشه، اگر نهی اومد دیگه اون عمل صحیح نیست، میشه فاسد. پس باز عقلا میخوایم ببینیم آیا بین نهی و فساد ملازمه هست یا نه، آیا منافرت بین نهی و صحت وجود داره یا نداره. خب این هر دو تعبیر رو بگید اشکال نداره. ولی اجل هازا ادرجنا نحنو، ادرجنا یعنی چی؟ ادخلنا، و به خاطر همین ما داخل کردیم این مسئله را فی قسم الملازمات العقلیه. دوستان بزرگوار، البته ملازمات عقلیه دو قسمت داشت، یک مستقلات عقلی بگید، دو غیر مستقلات عقلی. اینجا دوستان این صغرامون عقلیه، اما صغرامون چیه؟ چربیه. این که صلاته در حمام منهیون عنه، این عقل صد سالم فکر بکنه بهش نمیرسه، شارع نهی کرده که ما فهمیدیم. ولذا چون یکی از مقدماتمون شرعیه، طبیعتاً باید بگیم جدا غیر مستقلات عقلیه، و مرحوم مظفرم در غیر مستقلات عقلیه این رو آورده دیگه، تو مستقلات عقلیه این رو بحث نکرده. خب سوال دارید بفرمایید تا بریم بحث بعدی.
چی جواب میدید؟ ما اونجا عقلا بحث نمی کردیم، درسته میگفتیم عقل کمک میکنه به اینکه ما این وجوب رو بفهمیم، اما بحث سر ظهور صیغه امر بود. اونجا بحث در مورد ظهور صیغه امر بود، مراجعه کنید اونجا ظهور صیغه نهی. بعد ایشون میگفت به خاطر مولویت مولا ما اون وجوب و حرمت رو میفهمیم، اما اون زمینه میشد در واقع به این بحث لفظی. میخواد این لفظ اگر گفته شد صیغه امر، صیغه نهی، این دلالت رو داره یا نه؟ علایانن اگر اونجا باز بحث روی لفظ نره، بحث سر ملازمه باشه. میدونم فارقش چیه. ببینید اگر باز بحث عقلی باشه ولو در مورد فساد و صحت نباشه، در مورد حرمت و وجوب باشه، اگه بحث باز عقلی باشه که شما میگه باید بیارم تو ملازمات، اون جهت جواب ما رو الان نمیده دیگه. نه ثبوت عدم ثبوته، یعنی آیا این ملازمه ثابت هست یا ثابت نیست؟ میخوام ببینیم این ملازمه عقلی هست یا نیست، وجود داره یا نداره، ثابته یا ثابت نیست. نه اون کلمه ثبوت خصوصیتی نداره، شما بردارید به جاش بذارید وجود، آیا ملازمه وجود داره یا نداره. خب دوستان بزرگوار دقت کنید، ما تا اینجا اثبات کردیم که نزاع در ملازمه عقلیه است. عرضم رو خوب دقت کنید. بعضی ها گفتن آقا این ملازمه از نوع بیان بالمعنى الاخصه، و در منطق آقایون فرمودن اگر ملازمه بیان بالمعنى الاخص باشه، بیان بالمعنى الاخص یعنی چی؟ اینجوری تعریفش کرد تو المنطق، گفت ما یلزم من تصور ملزومهی تصوره بلا حاجت الى توسط شیء آخر، یعنی همین که شما ملزوم رو تصور کردیم ها، لازم خودش میاد، هیچ واسطه هم نمیخواد. مثال میزدن به چی؟ به نار و حرارت، به قلم و دوات. شما تا اسم نار رو میشنوی و حرارت میاد تو ذهنت، این بیان بالمعنى الاخص، هیچ واسطه هم نمیخواد. یعنی ملزوم رو که تصور میکنی لازم خودش میاد بدون این که چیزی واسطه بشه. خب اگر ملازمه دوستان بیان بالمعنى الاخص شد، در این صورت دلالت لفظیه است دیگه، در این صورت دلالت لفظیه است. خب حالا مرحوم مظفر می‌فرماید اگر این رو هم بپذیریم، در واقع مراد از دلالت میشه اعم از دلالت لفظیه و عقلیه، باز لفظیه تنها نمیشه. یعنی اگر ما دلالت ملازمه بینه بالمعنى الاخص رو هم بپذیریم، میشه دلالت لفظیه و عقلیه با هم تو این مواردی که این وضعیت رو داره. دوستان بزرگوار، چرا مرحوم مظفر نمیفرماید لفظیه تنها، پای عقلیه رو هم اینجا وسط میکشه؟ من دو جهت رو عرض میکنم، میرم یواش یواش سراغ مطلب کتابتون. اون دو جهت اینه، خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید دوستان، دلالت التزامیه بینه بالمعنى الاخص مثل دلالت قلم بر دوات، نار بر حرارت و امثال اینا رو مثال میزنن براش دیگه، این دلالت دوستان نیاز به منشأ داره. یعنی اینجور نیست خود لفظ نار نون و الف و را حرارت رو به ما بفهمونه، یه منشأی داره که تا ما نار رو میشنویم بگید حرارت به ذهنمون میاد، تا قلم رو میشنویم دوات به ذهنمون میاد. اون منشأ چیه؟ در دلالت بین بالمعنى الاخص گاهی منشأ تلازم خارجی است، مثل قلم و دوات. یعنی شما هر وقت قلم رو دیدید بگید یه دوات هم کنارش دیدید. الان نگاه نکنید به این خودکار و مداد و ماژیک. اون قدیما که خودکار و مداد و ماژیک و امثال اینا نبود، هر قلمی یه دوات هم کنارش بود. مثل این میمونه که شما زید و عمرو همه جا با هم دیگه میبینید. دیدید گاهی دو تا رفیق تو حجره با همن، سر درس با همن، مباحثشون با همه، شب هم که میخوان مسواک بزنن با هم دارن مسواک میزنن میخوابن. شما هر وقت زید رو میبینی اصلا خود به خود عمرو میاد تو ذهنت. اتفاقا اگر یه وقت زید رو ببینی عمرو نباشه بهش میگی رفیقت کو؟ چرا؟ چون اینا همیشه با همه. این تلازم خارجی سبب شده که شما تا قلم رو میشنوی دواد میاد تو ذهنی. پس منشأش تلازم خارجی. گاهی دوستان منشأش تلازم تکوینی، تلازم خارجی صرفا نیست، تکوینیه. مثل چی؟ مثل نار و حرارت. تکوینن هر جا آتش باشه حرارت هست، این اصلا قابل جدایی نیستن تکوینن. زید و عمر، قلم و دوات قابل جدایی هستن، اما چون همیشه با هم دیده شدن تا شما قلم رو میشنوی دوات هم به ذهنت میاد. اما نار و حرارت اینجوری نیست، یک امر تکوینی، اصلا قابل جدایی نیستن با نسبت به هم دیگه. اینجا منشأش دوستان تکوینیه، اما یه وقتایی هم منشأ تلازم عقلیه، مثل بحث خودمون. دوستان در ما نهنفی اگر ملازمه عقلی بین نهی و فساد اثبات بشه، شما تا نهی رو میشنوی بگید، معناش اینه که فساد به ذهنت میاد. چرا تا نهی رو میشنوی فساد به ذهنت میاد؟ چون عقل بین این دوتا چی میبینه؟ تلازم میبینه. یعنی عقل میگه نهی همراهش فساده، نهی با صحت جور در نمیاد. در واقع منشأ این تلازم چیه؟ حکم عقله. تلازم تلازم عقلیست. ولذا شما ولو قبول بکنید که این ملازمه بینه بالمعنى الاخص زد و از این جد میشه دلالت لفظیه، اما دلالت لفظیهش قبلش حتما اون دلالت عقلیه رو بگید داره، چون منشأ این تلازم و ملازمه عقله، حکم عقله. پس باز نمیتونید از بحث عقلی خارجش بکنید. یعنی آخرش اونی که همیشه هست و هیچ وقت پاش خالی نیست بگید عقله. لفظ یه جایی جاش خالیه، مثل کجا؟ مثل اونجایی که اصلا نهی لفظی نداشته باشه. شما از لفظ نهی رو نفهمید، مستفاده از لفظ نباشه، اونجا لفظی وجود نداره. پس یه وقتایی جای لفظ خالیه، اما جای عقل هیچ وقت خالی نیست. ولذا آخرش ما باید اینو بیاریم تو ملازمات عقلیه، نه تو مباحث الفاظ. چون واقعا بحث در مورد عرض کنم خدمت شما لفظ خاص نیست. این عرض کنم خدمت شما فرمایش ایشون تا اینجا، اینا رو بخونیم تا ببینیم بحث بعدیمون چی داره. نعم قد یدعا بعضهم، خود میخوام قد یدعی بعضهم ان هذه الملازمه على تقدير ثبوتها این که میگه علا تقدیر ثبوتات، چون هنوز ما ملازمه رو اثباتش نکردیم، بر فرض این که ملازمه وجود داشته باشه میخوام ببینیم این ملازمه عقلیه یا عقلی نیست. ایشون میفرماید ادعا کردن بعضی از اصولیین که این ملازمه بر فرض ثبوتش، یعنی بر فرض که ملازمه وجود داشته باشه، من نوع الملازمات بینه بالمعنى الاخص. دوستان ملازمه بینه بالمعنى الاخص هم چیه؟ لفظی. و حین اذن یکون لفظ دال بالمطابقه علی النهی دالن به دلالت الالتزامیه از نوع بینه بالمعنى الاخص علی فساد المنهیه ان. همون لفظی که دلالت میکنه بالمطابقه بر نهی، مثل لا تسلف الحمام، خود همین لا تسلف الحمام دلالت میکنه به دلالت التزامی بر فساد منهیون هست، یعنی اون نماز فاسده. همین لا تسلف الحمام دلالت بر فساد نماز میکنه. ها؟ فیسه خود، دقت کنید، ایراد من الدلاله ما هو اعم من الدلالت اللفظیه و العقلیه. دوستان این آقا خودش هم معلوم میشه حواسش جمع بوده ها، نمیگه فیسه خوان یراد من دلالت لفظیه، میگه اعم از دلالت لفظی و عقلی. چرا میگه اعم از دلالت لفظی و عقلی؟ چون خود اون دلالت بینه بالمعنى الاخص منشأ میخواد و اینجا منشأش چیه؟ بگیر عقله. یعنی بدون کمک عقل این دلالت اینجا وجود نداره. بله در نار و حرارت ملازمه عقلی نیست، تکوینیه. در قلم و دوات ملازمه عقلی نیست، خارجیه. اما در مثل عرض کنم نهی و فساد ملازمه عقلی است. نه در خارج این عرض کنم وجود داره که بگیم ملازمه خارجیه، در خارج یعنی اون تلازم خارجی سبب شده که این ملازمه به ذهن ما بیاد، نه تکوین سبب شده. حکم عقل است که سبب میشه که ما بگیم اگر نهی وجود داشته باشه طبیعتا فساد هم در کنارش هست. ولذا خودش میگه صحیحه که اراده بشه از دلالت یک معنای اعم از دلالت لفظی و عقلیه. حالا ببینید مرحوم مظفر چی میگه. میگه و نحن نقول هذا صحیح على هذا القول. بنابر این قول، این حرف صحیح است، یعنی اگر ما اصل ملازمه رو بپذیریم که این ملازمه بینه بالمعنى الاخص است، این درسته. ولا بعث به تعمیم الدلاله الى اللفظیه و العقلیه فی العلم حین اذن. اگر اینو پذیرفتیم حین اذن، یعنی اگر دلالت بینه بالمعنى الاخص رو پذیرفتیم، ما مشکلی با این نداریم. این لا بعث یعنی ما مشکلی باهاش نداریم که بگیم آقا دلالت اعم از دلالت لفظیه و عقلیه. خب باشه، چه مشکلی ایجاد میکنه؟ ولکن النظام مع هذا القائل ايضا يقع في الملازمه العقليه قبل فرض الدلاله اللفظيه الالتزاميه. ما نزاعمون با این قائل واقع می شود در ملازمه عقلیه قبل از فرض دلالت لفظیه التزامیه، یعنی قبل از اینکه این ملازمه بینه بالمعنى الاخص وجود داشته باشه. میخوام بگیم این عقله چی میگه؟ چون قرار شد منشأ این ملازمه هم همون باشه دیگه. فالبحث معه ايضا يرجع الى البحث عن الاقتضاء العقلي. آخرش باز باید این بحث رو اول مطرح کنیم که آیا بین نهی و فساد ملازمه عقلی وجود داره یا نداره. که اگر ملازمه عقلی وجود داشت، بعد یه کسی مثل این بالایی بیاد چی بگه؟ بگه این ملازمه بینه بالمعنى اخص یا اخص نیست. اون یه بحث تو رتبه دوم. اول اصل ملازمه رو ما ثابت بکنیم تا بتونه منشأ بشه برای ملازمه بینه بالمعنى اخص. فالبحث معه، بحث با این آقا هم آخرش برمیگرده به همین الی البحث عن الاقتضاء العقلی. فالاولا ان یراد من الدلاله فی العنوان الاقتضاء العقلی. اولا آخرش اینه که بگیم مراد از دلالت اقتضاء عقلیه، چون این اولش محل بحثه تا بعد ببینیم بینه بالمعنى اخص هست یا نه. فانه یجمع جمیع الاقوال و الاحتمالات. این فانه یعنی این که ما بگیم مراد اقتضاء عقلی است، جمع میکنه بین همه اقوال و احتمالات. خوب دقت کنید، لا سیما. این لا سیما چی میخواد بگه؟ حواست به من باشه، این لا سیما همون نکته ای که من عرض کردم، یه وقتایی اصلا نهی ما مستفاد از دلیل لفظی نیست، اونجا رو چیکار میکنیم؟ دیگه لفظی نداریم. لا سیما ان البحث یشمل کل نهی و ان لم یکن مستفادا من دلیل لفظی. اونجا که هیچ دلیل لفظی نداریم، باز آخر شما باید برگیدی به عقل، چون لفظی وجود نداره که بخوای این حرفا رو بزنی. ول عباره تکون و اکثر و استقامتن، اکثر استقامتن لو عبر عن عنوان المسئله به ما عبر بهی صاحب الکفایه به قوله اقتضاء النهی للفساد. ایشون میفرماد عنوان مسئله، این عبارت یعنی همون عنوان مسئله، عنوان مسئله استقامت بیشتری داره، استحکام بیشتری داره، کم خدشتر است اگر تعبیر بشه از این عنوان مسئله به همون تعبیری که تعبیر کرده است، به اون تعبیر صاحب کفایه که گفت اقتضاء النهی الفساده. ها؟ یعنی به جای دلالت و نهی علی الفساد ما عنوان مسئله رو اسمشو بگذاریم اقتضاء نهی الفساد، این بهتره. فعبدل کلمت و دلاله به کلمت اقتضاء. خب حالا یه کسی به مرحوم مظفر بگه خدا خیرت بده، آقای مظفر شما که میگی اقتضاء نهی الفساد بهتره، خب چرا خودت اسمشو گذاشتی دلالت و نهی علی الفساد؟ میگه ولیکن من حواسم هست، این اشکالو به من نکنید، نحنو عبرنا بما جرت علیه عادت القدما. ما خواستیم از اون روش قدما عدول نکرده باشیم فی عنوان المسئله متابعتا لهم، و الا خودمون اعتقاد داریم کلمه اقتضا بهتر از کلمه دلالت و معنا رو بهتر میفهمونه. سوال دارید بفرمایید. وقتی سوال نمی کنید آقا من میترسم، چون سوال نکردن شما میتونه دو تا مفهوم داشته باشه، یا خیلی خوب فهمیدید یا هیچی نفهمیدید. وقتی اگه دومی باشه
بفرمایید.
اگر اون وقت ملازمه ملازمه یعنی منشأ این بیان بالمعنی الاخر حکم عقل باشه و شما اون عقل و حجت ندونید، چطور این ملازمه رو قبول می‌کنید؟
حجت لحظیه اونجا تو ظهوره، شما منشأ خارجی باشه قبول میکنی، عقل فرض از این کاری به
منشأ نداریم. چرا؟ کار داریم. ببینید شما وقتی میگید ملازم است یعنی اینو که میبینیم اون به ذهنمون میاد دیگه، اون دلالت رو داره، اما اگر منشأش عقلی بود که شاره اون عقل و حجت نمیدونه، چجوری ظهور داره؟ برای چی ظهور داره؟ نه دیگه وقتی ببینید آقا ببین چرا به ذهنش میاد، این چراش مهمه. اگر از طریق فاسد به ذهنش بیاد اون به درد نمیخوره.
حجت عقلا خودش مستقلا حجت نیست، اما کلام که اون مراد را داشته باشه اگه بگید ظهور حجت، چجور اگه منشأش خارجیت باشه مثلا شاعر میگه خارجیت رو
وجیت اختصاصی بهش نداده، اونجا منشأش یک منشأ صحیح یعنی
وجیت داره، یعنی خارج
ترازم خارجی، یعنی چه وجیت داره؟ اونجا اصلا بحث وجیت عدم وجیت پیش نمیاد. ببینید اگر یک کسی ملازمه عقلی یک حکمه، تلازم خارجی یک حکم نیست که شما بگید وجیت داره یا نداره. خوب عرضم رو دقت کنید، اگر شارع بگه آقا این ملازمه رو من قبول ندارم، یعنی نهی فساد رو نمیفهمونه، اگرم عقل میگه آبی خود میگه من اینو قبول ندارم، بعد همین تلازم عقلی ملازمه عقلی که شارع صراحتن به من و شما میگه من قبولش ندارم، باعث شده که یه چیزی که میگه یه چیز دیگه فهمیده میشه کنارش به همون ملازمه عقلی، به منشأ همون ملازمه عقلی. خب طبیعتاً مثل این میمونه که شارع مقدس یک فهم عرفی رو رد کرده باشه. عرضم رو خوب دقت کنید، چرا ما میگیم ظهور حجته؟ منشأ شما من بگید، چرا شما میگید صیغه امر اگر ظهور داره در وجوب این حجته؟ حجتش از کجا اومده؟ حجتش میدونه از کجا اومده؟ بذارید من براتون توضیح بدم، اینا رو قبلا خوندید و باید صاف کرده باشید. حجتش میدونه به خاطر چیه؟ نه به خاطر این است که صرفاً عرف اینجوری میفهمه ها، به خاطر این است که شارع وقتی یه حرفی رو به عرف میزنه، اگر اون فهمی که عرف از عبارت شارع داره براش ملاک نباشه باید بگه. مثلا من میگم آقا سله، مخاطب من از صلات دعا میفهمه نه اون اعمال مخصوصه رو، چون میدونید یه وقتی صلات به معنای بگید دعا بوده. خب من متکلم وقتی میگم صله و مرادم اون افعال مخصوصه است، باید به مخاطبم بگو، تذکر بدم، بگم آقای مخاطب این صلاتی که من گفتم و تو کتاب لغت رو باز میکنی میبینی نوشته از صلات و ای دعا، مرادم اون نیستا، مرادم اون افعال مخصوص است. خب حالا اگر شارع خودش اومد صراحتا به ما گفت آقا این صلاته معنی دعا نیست، گرچه ظهور در معنای دعا داره، اما اینو من قبول ندارم، مرادم اونه، شما چی میگید اینجا؟ بازم میگید ظهور حجته؟ اصلا نمیتونیم این حرفو بزنیم. اگر میگیم ظهور حجته، به خاطر اینکه فهم معنای ظاهر عرفی رو از عدم رد اشاره، عدم بیان معنای خاص برای اون لفظ توسط اشاره، ما میفهمیم که معنای مراد اشاره هم همون معناست و الا هیچ وقت نمیگفتیم اون حجته. حالا اگر شارع مقدس یه نهی کرد، خودش هم گفت آقا من این ملازمه عقلی رو قبول ندارم، آقا نهی دلالت بر فساد نمیکنه، بازم شما میگید این ملازمه بیان بالملل خاص حجته؟ چجوری میگیم این حجته؟ دلالت نمیکنه یعنی من عقل قبول ندارم، یعنی عقل قبول ندارم یعنی همین دیگه، یعنی اون ملازمه عقلی رو من قبول ندارم، این معناش همینه دیگه، این نباشه چیه پس؟ بله حجت ظواهر رو امضا کرده، ایشون یه فرضی کرد، اون فرض رو من دارم عرض میکنم، ایشون میگه اگه عقلم حجت نباشه میدونم ظهور حجت. ببین آقا ظهور حجت یه شرط داره، شرطش این است که نسبت به اون معنای ظاهر شارع ردعی نداشته باشه. یه لفظی رو شما میگید یه معنای ظاهر داره، اما شارع میگه آقا تو این لفظ خاص من این معنای ظاهر مرادم نیست، یه معنای دیگه مرادمه، اینو قبول ندارم، خودم دارم میگم، بابا من خودم دارم لفظمو میگم معنام میکنم دیگه، شما نمیتونی بگی آقا این لفظ ظاهر در یه معنای دیگه است، اون حجته. این وقتی خود متکلم داره میگه بابا من مرادم از صلات افعال مخصوصه از دعا نیست، که ما نمیتونیم برای تعیین تکلیف کنیم. اگر شارع اومد گفت چی؟ گفت آقا من میگم لا تصلی فی الحمام، اما اون ملازمه عقلی که میگوید بگید نه دلالت بر فساد میکنه، این عقل من حجت نمیدونم، یعنی گوش به حرف اون نکنید. خب طبیعتا اگر منشأ ملازمه بیان بالملل خاص همین ملازمه عقلی باشه، ملازمه عقلی رو شارع قبول نداشته باشه، شما چجوری میخواید بگید این ظهور ظهورش هم حجته؟ چون بدون عقل شما نمیتونه به اینجا برسه، چون منشأش عقلیه، همه جا وارد میشه، کی گفت همه جا وارد میشه؟ خیلی خب اینجا وارد شده دیگه. ببینید ما قبل از اینکه این دلالت بیان بالملل خاص رو بحث کنیم، اون منشأ رو باید حل کنیم یا نه؟ اون منشأ تو حل نشه که این دلالت بیان بالملل خاص حل نمیشه که. اگر قبول ندارید که منشأش این ملازمه عقلیه است، یه بحث دیگه است. اما اگر پذیرفتیم این دلالت بیان بالملل اخصه، اما منشأش اون ملازمه عقلی است، خب اول باید ببینیم اون ملازمه عقلی وجود داره یا نداره، بعد ببینیم این ملازمه بیان بالملل اخص هست یا نه. اون ببینید اونجا رو بذارید سر جای خودش، اونجا رو بذارید سر جای خودش، قاطیش نکنید، اون باید بحثش بیاد، عبارتش بیاد تا ببینیم چی میگه. الان سوال من اینه، اگر این ملازمه بیان بالملل اخص است، این یک، اگر قبول کردیم این ملازمه بیان بالملل اخص منشأش ملازمه عقلی بین نهی و فساده، این دو، باید اول این بحث رو بکنیم که این ملازمه وجود داره یا نداره، بعد اگر ملازمه وجود داشت منشأ اومد، بعد بگیم خب حالا این ملازمه بیان بالملل اخص هست. اگر ملازمه بین نهی و فساد وجود نداشت، طبیعتا این ملازمه بیان بالملل اخص هم زیر سواله. ایشون میفرماید علی ای حال ما منشأ رو باید بحث کنیم، باید این ملازمه رو متوجه بشیم تا به نتیجه برسیم.
اولی که پس این هم اهم از اینه که ضرورت لفظی باشه یا عقلی باشه؟
نه نه نگم اهم از اینه که این باشه یا نه، گفت
ما
هو اهم، یعنی اون وقت مجموعه دلالت لفظی عقلی با همه، یعنی بخشش لفظی بخشش عقلی.
خب لفظی میشه باشه اونجایی که لفظ معصوم رسیده، عقلی میشه
نه 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 اون دلالت بیانه بالمعنى الاخف را آقایون لفظی میدونن گرچه منشأش عقل باشه. آقا
لفظی منشأش اعتباره، لفظی منشأش بعض اعتباره.
ببینید دلالت التزامیه نه دلالت عرض کنم بر خود موضوع له، التزامیه.
خب ما این کلی رو گفتیم دیگه، گفتیم لفظی مطابقیه، التزامیه تضمنیه.
خب ما هم نمیگیم لفظی نیست.
خب لفظی باشه منشأش بسته.
ببین منشأش لفظه یعنی وضعه
مخواه منشأش اعتباره، شما قلم و دواس رو میگید منشأش اعتباره.
نه اینجوری نیست، اینجوری نیست، سوال منطقم اینجوری نگفتن، اگرم بگم غلطه. اینجوری نیست دیگه، چون ببینید این بابایی که داره میگه دلالت نحی بر فساد ملازمه بیانه بالمعنی الاخصه، کدوم موضوع الله کدوم واضح گفته آقا نحی وضع شده برای فساد؟ احدی از وضع این حرف رو نزده. این قطعا منشأش نمیتونه وضع باشه، منشأش دلالت عقلیه. اون دلالت عقلیه رو یا میپذیریم یا نمیپذیریم. اگه پذیرفتیم ملازمه بیان هست، اگه نپذیرفتیم نیست.
دلالت
عقلی
بود یا
تفریح
بود یا
ورسی بود،
تفریحی
که
تفریح
انسان عقلی هم دیگه علیت داره. بعدم علیت داره دیگه. آره دیگه، یعنی نحی علت میشه برای فقط.
دلالت لفظی
نیست. نه، به خاطر اینکه هر دلالت بیانه بالمعنى الاخصی را که منشأش هم عقلی باشه باز دلالت لفظی میگن. اگر لفظی در کار باشه مستفاد از لفظ باشه باز اسمشو لفظی میگذارن، بنا به کمک عقل این دلالت رو کرده.
شکی هست که شما مثلا با الفاظ
کار چون بیانه بالمعنى الاخص اسمشو لفظی گذاشتن. حالا شما میخواید اصطلاح نکنید نداره ها، اما میخوام بگیم این آقایون میگن چون دلالت بیانه بالمعنى الاخص اسمشو لفظی گذاشتن ولو منشأش عقلی باشه، پس آخرش ما ملازمه عقلی رو باید بحث کنیم. فرمایش مرحوم مظفر همینه. آخر ده و ده Thank you.